مسائل هستند که واقعا اگر ما بخوایم یک فهرستی از عواملی که روی این مسائل و موضوعات تأثیر گذاره و یک فهرستی از مسائلی که این موضوع میتونه روشون تأثیر بذاره رو بخوایم این فهرست رو بنویسیم، این فهرست انتها نداره، چون از زوایای مختلف، از دیدگاه‌های مختلف، عوامل متعددی روی این موضوعات تأثیر گذارن و این موضوعات این قابلیت رو دارن که پیامدهای بعضی از مواقع غیر قابل پیش بینی و غیر منتظره رو در زمانهای حتی میان مدت یا بلند مدت به دنبال داشته باشن. یکی از این مسائل که واقعا کشور ما باهاش امروز درگیره و اگر براش برنامه جدی در واقع دیده نشه و تدبیر جدی صورت نگیره، در آینده میتونه مشکلات خیلی حادی رو برای ما ایجاد کنه، مسئله در واقع آب هستش. واقعیتش کشور ایران در منطقه خاورمیانه قرار گرفته، منطقه‌ای که اصلا در دنیا جز مناطقیه که اصلا معروف هستش به منطقه‌ای که بحران آب داره و در آینده می بحران مطمئنن تشدید خواهد شد. کشور ما هم یک کشور تقریبا نیمه خشک هست و به طور کلی من از استثناءات میگذرم که برخی از مناطق جغرافیایی ما حالا بارندگی فراوانی دارن مثل خطه شمال، ولی به طور کلی ما میزان نزولات آسمانی و بارش در واقع در کشور ما کم هست. حالا شما در نظر بگیرین از همین میزان در واقع نزولات آسمانی بر طبق آمارایی که متخصصین این حوزه در واقع ارائه میدن، حدود 70% آب در واقع تبخیر میشه، آبهایی که در واقع پشت سطح‌ها هست و اینا. شما دقت بفرمایید از مجموع کل منابع آبی که در واقع ما به دست میاریم 70%ش تبخیر میشه. حالا از اون 30% منابع آبی که وارد چرخه در واقع مصرف میشه، طبق آمارهایی که وجود داره، حالا با یک کمی در واقع کمتر یا بیشتر کردن این آمار، حدود 90% آب داره توی بخش کشاورزی مصرف میشه و صنعت و مصرف در واقع خانواری یا شرب در مجموع شاید حدود 8% الی 10% منابع آبی ما رو داره به خودش اختصاص میده.
لذا دکتر، یعنی 90% اون 30% در بخش کشاورزی،
دقیقاً از اون 30%ی که باقی میمونه و وارد چرخه مصرف میشه، حدود 90%، 92%، حالا این آمار از طرف مراجع مختلف یعنی وزارت نیرو یا وزارت جهاد کشاورزی وقتی اعلام میشه تفاوتایی داره، ولی اینجوری نیست که ما بگیم این عدد خیلی فرق میکنه. لذا ما اگر به دنبال یک نقطه اهرمی میگردیم در حوزه آب، این نقطه اهرمی بخش کشاورزیه که ما باید در واقع چاره اندیشی کنیم و تدبیر کنیم برای این حوزه. که حالا باز نکته جالب اینه که از همون میزان آبی هم که ما در بخش کشاورزی مصرف میکنیم، حدود 75%ش در بخش زراعی و 25%ش در بخش باقی در واقع داره در واقع مصرف میشه.
اجازه میخوام که اتاق فرمان سری بزنیم و برگردیم و مجدد در خدمت شما و فرمایشات شما باشیم.
بذر در دل خاک جان میدهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو میکنی. خوش چین، خوش چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
دوستان خوبم، همونطور که شنونده بودید ما در مورد چالش‌های پیش روی مصرف آب در بخش کشاورزی کشورمون صحبت می‌کنیم در خدمت آقای دکتر مصطفی صفدری رنجبر، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و همچنین دبیر باشگاه سیاست پژوهان علم و فناوری هستیم. آقای دکتر رنجبر، در این مورد صحبت می‌کردیم، بحث بهره‌وری بود که در کشور ما در حال حاضر به طور متوسط یک متر مکعب آب که مصرف میکنیم تقریبا 1.5 کیلوگرم محصول تولید میشه. بشنویم ادامه فرمایشات شما.
بله، عرض میکردم خدمتون. خب من سعی کردم از طریق ارائه برخی آمارهای خیلی به نظرم دقیق تر و فنی تری هم میشه ارائه کرد که من این رو به متخصصین این حوزه واگذار میکنم، اما مسائلی که امروز در واقع متخصصان و کارشناسان این حوزه بهش اشاره میکنن به عنوان اینکه اینها در واقع فهرستی از مسائل ما در حوزه کشاورزی و به ویژه آب هست. نکته‌ای که اشاره میشه بر فرض مثال این موضوع هستش که ما تعداد زیادی چاه‌های غیر مجاز داریم. حدود 40% چاه‌هایی که در واقع هست چاه‌های غیر مجازه. اینا بالاخره باید تعیین تکلیف بشه. موضوعی که وجود داره اشاره میشه به اقدامات سازه‌ای. اقدامات سازه‌ای این که ما در واقع اقدام میکنیم به احداث سد یا موارد دیگه و کلن زمانی که بحث از اقدامات سازه‌ای مطرح میشه این که ساده ترین و دم دست ترین راه حل فناورانه رو خیلی از مواقع ما میخواییم برای حل این مسائل که به نظر بنده بعد اصلیشون بعد اجتماعی و فرهنگیشه میخواییم اتخاذ کنیم. ما داده ها و اطلاعات دقیقی در حوزه آب قاعدتا نداریم و مراجع تصمیم گیری در این حوزه روی آمار و ارقام با هم اجماع و توافق نظر ندارن. موضوع قیمت گذاری آب رو خیلی از مواقع اشاره میکنن. متخصصان حوزه میگن که قیمت آب در ایران یک قیمت واقعی و به قول خودمون حالا اقتصادی نیست. همین امر باعث میشه که بالاخره بهره بردار خیلی به فکر این نباشه که این منبع خدادادی رو حالا به طرز بهینه تری و مناسب تری بخواد مصرف کنه. موضوع الگوی کشت مطرح هستش که ما همچنان الگوهای کشتمون در کشور فکر میکنم سنتیه. اقدام ویژه‌ای در این حوزه صورت نگرفته که خب در کدوم مناطق جغرافیایی در چه زمانهایی چه محصولاتی باید در واقع کشت بشه و اینکه اصلا چه محصولاتی دیگه در کشور ما یا حداقل در یک سری مناطق جغرافیایی نباید کشت بشه. مثال عامیانش هم همیشه بین مردم اینه که ما هندونه در واقع کش میکنیم و تولید میکنیم و این رو صادر میکنیم به کشور عربی. در واقع ما داریم آب صادر میکنیم به کشورهای عربی، چون محصولی هم نیست که بابتش ما در واقع برگشت چشمگیری از نظر حالا منابع ارزی داشته باشیم مثلا فرضاً پسته یا زعفران یا موارد دیگه. از این قبیل چالش ها نام برده میشه و واقعا این لیست من فکر میکنم یک فهرستیه که میشه بهش حالا مسائل دیگه ای رو اضافه کرد. از اون طرف راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده، مثل اینکه ما بحث تحویل حجمی آب رو به کشاورزان داشته باشیم، یعنی مشخص باشه بالاخره چه میزان آب در اختیار در واقع کشاورزان وجود داره که برای مصرف بهینه اون در واقع برنامه ریزی داشته باشن، چاره اندیشی کنن. به روش های غیر مستقیم برخی اشاره میکنن، یعنی ما به جای اینکه همش روی طرف عرضه بیایم تمرکز کنیم بریم روی سمت تقاضا، اینکه ما اصلا کاهش ضایعات داشته باشیم توی مصرف محصولات حالا کشاورزی چه زراعی چه در واقع باقی، یعنی از اون طرف در واقع به مسئله ما بیایم نگاه کنیم. اقدامات غیر سازه‌ای به نظرم تأثیری که بحث آموزش، ترویج، توانمندسازی، آگاه سازی در بین در واقع قشر کشاورز میتونه داشته باشه کمتر از اقدامات سازه‌ای نخواهد بود. استفاده از آب‌های غیر متعارف در واقع مطرح میشه. همون موضوع تبخیر آب که من عرض کردم حدود 70% منابع آبی در واقع از این طریق از دست میره، براش باید چاره اندیشی بشه و حرکت‌هایی هم در واقع اخیراً صورت گرفته. این هم خودش در قالب یک چالش مطرح شده از طرف نهادهایی که تو این حوزه بازیگر هستن و کنشگری میکنن. نکته دیگه این که با توجه به این که امروز طیف وسیعی از تکنولوژی ها تحت عنوان انقلاب صنعتی چهارم در واقع داره میاد و صنایع مختلفی رو در بر میگیره. خیلی ها امروز به تکاپو افتادن و به این فکر میکنن که ما از این فناوری ها استفاده کنیم برای هوشمندسازی در واقع کشاورزی. مفاهیمی مثل مزرعه دقیق در واقع امروز داره مطرح میشه، مفاهیمی مثل استفاده از بیگ دیتا یا کلان داده، استفاده از اینترنت اشیا یا همون IoT، این استفاده از بلاک چین، استفاده از سنسورها، پهپادها و هر آنچه که میتونه در واقع کشاورزی رو و آبیاری رو در بخش کشاورزی هوشمند کنه. این مباحث هم داره مطرح میشه که البته ملاحظات خاص خودش رو هم قاعدتاً داره.
آقای دکتر، شما دارید به صورت کلان به راهکارهایی که میتونه باعث کاهش مصرف آب یا درست مصرف کردن آب در کشور بشه دارید اشاره میکنید، وارد این صحبت شدید، ولی اجازه میخوام که راجع به این موضوع هم یه خورده مفصل‌تر صحبت بکنیم. منتها بریم اتاق فرمان سری بزنیم و برگردیم و مجدد در خدمت شما و عزیزان باشیم. دوستان خوبم، شما همچنان شنونده برنامه خوشچین رادیو اقتصاد هستید. صحبت می‌کردم با آقای دکتر مصطفی صفدری رنجبر در مورد چالش‌های پیش روی مصرف آب در بخش کشاورزی، اما در این قسمت از برنامه توفیقی حاصل شد تا بتونیم در خدمت آقای دکتر حمیدرضا جانباز مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هم باشیم و بشنویم صحبت‌های ایشون رو در مورد وضعیت مصرف آب در کشورمون. آقای دکتر جان باز خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم.
منم عرض سلام دارم جناب نوروزی، خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر جان باز، می‌خوام که در این بخش از قول شما هم این موضوع رو بشنویم که در بخش کشاورزی مصرف آب در کشورمون از دیدگاه بهره‌وری می‌خوام بفرمایید آیا آنگونه که باید باشد هست؟ وضعیتمون با وضعیتی که باید باشد فاصله وجود داره نداره؟ بشنویم نظرات شما رو.
از شبت خدمت شما جناب نوروزی عزیز، چون ما سابقه طولانی کشورمون داره در مقوله کشاورزی به چیزی حالوش سابقه 10,000 ساله
بله.
و کشور خشک و کم آبی هم بودیم.
درست.
میشه تحقیقا گفت که وضعیت مصرف آب در کشور ما نسبت به میانگین جهانی با توجه به بارندگی که داریم از حد معقول بالاتره. ولی ما راضی نیستیم. دلیلش هم اینه که شما الان میبینید که دولت محترم عرشبت تو برنامه ششم تکالیفی رو عرشبت خدمت به عهده گرفته که بتونه این بهره‌وری رو بالا ببره.
بله.
مثلا من برای مثال عرض میکنم ما حدود مثلا 10 سال قبل بهره‌وری آب کشاورزی حدود 700 گرم به ازای هر متر مکعب آب مصرفی بوده. الان به نوبه تحقیقاتی که مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی انجام داده این رقم رو 1.45 یا 1.44 یا 1400 یعنی تقریبا دو برابر 1450 گرم به ازای هر متر مکعب عرشبت خدمت شما احسا کرده. نشون میده که علا رقم این که خب به حال تو این چند سال ما خوشسالی داشتیم ولی کشاورزای ما تونستن از آبی که مصرف میکنن دو برابر عرشبت خدمت شما محصول تولید بکنن.
درست.
و یه تفاهم نامه بین وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی منعقد شده که با همکاری بخش خصوصی و کشاورزان ما بتونیم این رقم رو به 2.2 کیلوگرم در افق 1405 برسونیم. عرشبت البته خب این کار بسیار سختیه ولی خب تجربه نشون داده که میتونیم به این برسیم. با توجه این که عرض کردم کشاورزای ما سابقه طولانی در استفاده از آب کشاورزی دارن، این دور از ذهن نیست و انشالله محقق خواهد شد. کارهایی رو که ما تو برنامه ششم و انشالله تو برنامه هفتم تو دستور کار داریم که انجام بدیم، چون میدونید کشاورزی خوشبختانه تنها صنعتیه که تقریبا بالای 97-98% خصوصیه.
درسته.
و همین دلیلم هست که ما خیلی امیدواریم، چون تقریبا میشه گفت که نوساناتی که در اقتصاد کشور به وجود میاد در بخش کشاورزی کمتر اثر میذاره، نه که اثر نذاره، چون کشاورزا با تلاش خودشون اینو جبران میکنن. من یه چند تا مثال ساده عرض بکنم. برای مثال ما الان تو برنامه داریم که خب آبیاری موضعی رو، یعنی آبیاری قطره زیر سطحی رو، قطره روی سطحی رو گسترش بدیم.
بله.
خب این دولت هم حقا من انصافا سنگ تمام گذاشته، تقریبا 85% اعتباراتش رو به کشاورزا میده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگه راندمان الان 44% هست، حالا این چیزی که مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی اعلام کرده، بتونن به 90% تو مزرعه برسونن. علاوه بر این که مدیریت آبیاری بهبود پیدا میکنه، کشاورز فرصت پیدا میکنه که از کارهای دیگه هم بتونه همراه با کشاورزیشو بهبود بده. یا مثلا آبیاری بارانی رو گسترش بدیم، عرض کردم 85% اعتبارات چه دولت پرداخت میکنه، از 44% به 75% برسونه انشاءالله.
درست.
همینطور تجهیز نوسازی اراضی و تکمیل شبکه‌های فرعی آبیاری و توسعه کشت در گلخونه‌ها. خودتون مستحضر هستید، ما بسیاری از محصولات سبز صیفیمون رو در فضای باز تولید میکنیم.
درسته.
خود به خود فضای باز تبخیر تعرقش خیلی بالا.
همینطوره. به
اگر ما اینو خب تو برنامه پیش بینی شده که تو دو برنامه این به 55,000 هکتار، 60,000 هکتار برسه، الان حدود 14,000-15,000 هکتاره. خب نشون میده که هر شب اگه این کار انجام بشه، بخش اعظم سبزی صیفی رو ما میتونیم در محیطای کنترل شده تولید بکنیم. و نکته ظریفی هم پشتش هست، علاوه بر این چون فضا محدود میشه، کشاورز راغب میشه که از بذرهای بسیار بسیار عرشبت خدمت شما اصلاح شده تری استفاده
با پتانسیل بالا به اصطلاح استفاده.
احسن. با پتانسیل بالا و سم و کودم کمتر مصرف کنیم، یعنی به سمت عرشبت خدمت شما تولید محصولات سالم‌تر بریم. این کارهاییه که تو کارهای زیربنایی دو دستور کار هست که انشالله با این کارها باید بتونیم سالانه یه چیز اولوش 11 میلیارد متر مکعب صرفه‌جویی کنیم در مصرف آب.
آیه جانباز، من از توضیحاتتون تشکر میکنم. بیشتر قصدمون این بود که بفهمیم، متوجه بشیم که به اصطلاح در کجای کار هستیم نسبت به آنچه که باید میشدیم. اجالتاً با شما خداحافظی میکنم، در فرصت دیگه حتما مجدد در خدمت شما خواهیم بود و از نظرات شما استفاده خواهیم کرد. فعلا تا اون لحظه باهاتون خداحافظی میکنم. جناب آقای دکتر صفدری رنجبر که در استودیو همراه من حضور دارن، میخوام که بشنویم صحبتهای ایشون رو در مورد مسائلی که آقای جانباز مطرح کردن. آقای دکتر خواهش میکنم.
بله، اتفاقا من قصد داشتم در ادامه فرمایشات ایشان در واقع نکاتی رو اضافه کنم. ببینین، بحث روش‌های نوین آبیاری، آبیاری تحت فشار و بحث کشت گلخانه‌ای، خب بحث خیلی جدیدی نه در دنیا هست، نه خیلی جدید در کشور ماست. اما باید ما برگردیم و به این سوال پاسخ بدیم چرا از حدود در واقع 4.5 میلیون هکتار زمینی که در واقع اراضی که مستعد هستش برای استفاده از سیستم های نوین آبیاری تحت فشار، فقط حدود 1.7 میلیون هکتار در واقع تجهیز شده به این سامانه ها. یا در رابطه با کشت گلخانه ای هم همینطور، چرا این موضوع فراگیر نشده؟ یه مقدار این داستان برمیگرده به همون موضوعی که حالا بنده میخوام در ادامه صحبت کنم، که حل این گونه مسائل اجتماعی فنی صرفا از طریق ارائه یک سری پیشنهادهای در واقع فناورانه رخ نمیده. شما باید این رو در نظر بگیرید که بهره بردار اصلی این حوزه کشاورزان هستن.
درست.
کشاورزان در واقع در رابطه با هر کدوم از این موارد، هر تکنولوژی، حالا اینها که تکنولوژی های نسل قبل، من تو صحبتام به تکنولوژی های جدیدی که در قالب انقلاب صنعتی چهارم و موضوع اگری تک داره میاد اشاره کردم، تا در واقع ما نتونیم بهره بردار و زینف اصلی این حوزه که کشاورز هست رو بیاریم و وارد بازی کنیم به صورت جدی،
بسیار عالی،
محقق نمیشه این داستان. درست. به صورت کامل
متوجه فرمان شما شدم. امیدوارم که در برنامه آینده هم شما شنوندگان عزیز بتونید ما رو همراهی بکنید و آقای صفدری رنجبر، از حضورتون در برنامه خوشچینی رادیو اقتصاد از شما تشکر میکنم، باشون خداحافظی میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
پیروز باشید.
زنده باشید. عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، تا برنامه آینده همه شما خوبان را به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار.
خب عزیزان شنونده، به پایان بخش اول برنامه ها از رادیو اقتصاد میرسیم. انشاءالله که برنامه های این بخش مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. نظرات سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا با استفاده از این نظرات انشاءالله برنامه ها تقدیم حضور شما هموطنان گرامی بشه. اجازه میخوام به اتفاق همه همکارانم در بخش اول برنامه ها با شما هموطنان گرامی خداحافظی بکنم. التماس دعا و خدا یار و نگهدار شما.
خونه سازی رو خیلی دوست دارم. همیشه از پدرم کمک میگیرم. پدرم یه بنای ماهره. پدرم گاهی منو میبره سر کارش. بهم میگه داشتن دوتا چیز تو زندگی خیلی مهمه. اولی یه سرپناه محکم و دومی یه خانواده صمیمی. پدرم میگه ساخت یه خونه محکم یه سیمان خوب میخواد تا آجرا رو سفت به هم بچسبونه و ستونا رو محکم کنه. اون میگه سیمان یه خانواده هم دوستی و محبت بین اعضای اونه. پدرم میگه خونه و خانواده رو باید ساخت، فقط باید هر کدومش یه سیمان خوب داشته باشه. همه چی از یه سیمان خوب شد.
خبر.
افتتاح 9 پروژه فرودگاهی در دهه فجر، توجه ویژه به فرودگاه‌های محروم. محمد رضا زحمتکشان مدیر کل عمران و توسعه فرودگاه‌های شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از افتتاح 9 پروژه عمرانی فرودگاهی به ارزش 237 میلیارد تومان در دهه فجر امسال خبر داد. وی اظهار کرد با بهره برداری از این طرح‌ها شاهد افزایش 11900 متر مربع فضای ترمینالی و 123750 متر مربع فضای اپرون فرودگاهی خواهیم بود. زحمتکشان در معرفی این پروژه ها گفت از این طرح‌ها پروژه تکمیل و بهسازی سطوح عوامل میدان پروازی فرودگاه رامسر با مساحت 376700 متر مربع و اعتباری بالغ بر 1100 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید. اینجا تهران، شبکه رادیوی اقتصاد، با ما همراه باشید.
من خونه سازی رو خیلی دوست دارم. همیشه از پدرم کمک میگیرم. پدرم یه بنای ماهره. پدرم گاهی منو میبره سر کارش. بهم میگه داشتن دوتا چیز تو زندگی خیلی مهمه. اولی یه سرپناه محکم و دومی یه خانواده صمیمی. پدرم میگه ساخت یه خونه محکم یه سیمان خوب میخواد تا آجرا رو سفت به هم بچسبونه و ستونا رو محکم کنه. اون میگه سیمان یه خونواده هم دوستی و محبت بین اعضای اونه. پدرم میگه خونه و خونواده رو باید ساخت، فقط باید هر کدومش یه سیمان خوب داشته باشه. همه چی از یه سیمان خوب شد.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام و عصر بخیر محضر یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه رادیویی اقتصاد. عصر روز دوشنبه‌تون به خیر و نیکی. به بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد در 14 روز از بهمن ماه 1398 خیلی خیلی خوش آمدید. جا داره که در ابتدای برنامه های این بخش از طرف خودم و به نیابت از همکارانم در این بخش از برنامه ها ایام الله دهی فجر رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض کنم. عصرتون به خیر و نیکی. حسن مطلع برنامه های بخش دوم رادیو اقتصاد در روز دوشنبه، برنامه ایست با عنوان اقتصاد مجازی که دعوت میکنم شنونده باشید.
اقتصاد مجازی.